غلیظ شده، متراکم تر شدن و با یه درصد قند خیلی بالاتری. کشمش میگیشون میگیم توت خشک یا خرما گفته خورما. میشه میزان خورما. داره ما میگیم 3 تا 4 عدد خرما در طول روز یا 10 عدد کشمش 10 تا 15 عدد توت خشک. خب اینا یعنی این میزان. مثلا میگین طرف آره میگه من کشمش میخورم، ولی مثلا همین دقیقاً امروز صبح دخترش مریض بخشمون بود داشت صحبت میکرد، بعد یه ظرف پر کشمش بغلش بود و گفت آره نه مامانم قند نمیخوره. گفتم خب چرا قندش چقدر تو بخش نوسان داره؟ گفت با هر چایش یه مش کشمش میخوره. خب مشخصه یه مش کشمش میخوره، 10 دونه سهمیشه. حالا مادرش گفت مادرم هم چای خوره، رو 10 تا چای میخوره، چه 10 تا مش کشمش چقدر قند میره بالا دیگه. منظور وقتی ما اینا رو داریم جایگزین میکنیم، اینا قند، اینا یعنی قندهای سالمتری هستن، ولی نه اینکه با زیاده روی کنیم. اگه بگی قند ساده رو بخورم کشمش، میگم کشمش، ولی اونم کنترل شده نه زیادتر.
خب پس در واقع همه
افراد جامعه، چون موزلی که ما هم میشیم کرونا بالاخره باشگاه ها تعطیل شده، محدودیت فعالیت پیاده روی و محدودیت ورزش داریم. بالاخره این محدودیت ها ما رو دچار استرس کرده، بعد وقتی تو خونه است استرس داره، ریزه خارش بیشتر میشه، باعث افزایش وزن شده. خیلی از افراد خودمون دور و بر خودمون خیلیمون دچار افزایش وزن شدیم و این خودش بالاخره یه موزلیه. چی کنترل میکنه که حالا این صحبتش پیش اومد، خوبم بهتون بگم که ما مریض دیابتیمون توصیه میکنیم دلیل نیست حتما برین باشگاه سایر افراد جامعه.
بله.
ما با یه سری کارهای ساده تو خونه هم ریلکس میکنیم خودمون رو، هم یه آرامش به ما میده، هم مانعت افزایش وزنمون میشه دیگه. چند تا درجا زدن و حالا بار فیکس و دراز نشست و خلاص حالا یه تردمیل اگه تو خونه باشه، یا اینکه مثلا یه تایمای حالا بالاخره هممون یه فضای 20 متری داریم دیگه، تایم بگیریم نیم ساعت ربع ساعت پیاده روی تند روی کردن تو اون فضا خیلی کمکمون میکنه. درسته مثل باشگاه رفتن و فضای باز نمیشه، ولی همینا برای ما کمک کننده است و خیلی میتونه کمک کنه. دلیل نداره که حتما باید بریم باشگاه. خیلی اینو کنار میذارم که من نمیتونم برم باشگاه، نه با همین امکانات محدودمون فعلا سر بکنیم تا ایشالله بعدش ببینیم که چی پیش میاد.
خب در رابطه با دیابت داریم صحبت کنیم، دیابت و کرونا و خود دیابت به اتفاق فوق تخصص بیماری های قدرت عضویت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی دکتر اعظم قانیفر که دارن در واقع توصیه های راهکاری و راهکار و راهبردی رو به ما گفتن برای اینکه هممون رعایت کنیم. کسایی که دیابت دارن بیشتر پیامک اون 3102، تلفن اون 021-2265-2876. خب دکتر یه سوالی که من ازتون بپرسم، کسی که مبتلا به دیابت هست اگر کرونا بگیره، اگر کروناش در حدی باشه که بره بیمارستان بخواد دارو استفاده کنه، تکلیف حالا انسولین و داروهای قندش چی میشه؟ با شما مشورت میکنن یا چیکار کنن؟ چون بعضی وقت ممکنه مثلا همه چی به هم بخوره. بله. توصیه شما چیه؟ حتما میدونم مریضایی داشتین در بیمارستان که با شما مشاوره دادن. بفرمایید. بله.
قبلش من اون سوال عزیزمون پاسخ خودم در مورد مرمور شدم این دیابت یه از عوارضش نوروپاتی اندامهای تحتانیه، بخصوص وقتی که کنترل شده نباشه. غیر از دیابت کمبود یه سری از ویتامین ها میتونه اینو تشدید کنه، مسمومیت با یه سری داروها و میتونه این کار انجام بده، یه سری بیماری های دیگه مثل دیسکوپاتی مثل دیسکای کمر میتونه. در واقع این بیمار عزیز ما بهتر پزشکش مراجعه کنه، یه معاینه انجام بشه، سایر عللی که باعثه یعنی این گزگز مربور شدن اندام تحتانیش میشن رد بشه. اگه سایر علل رد شد که میگیم مال دیابت هستش، و برای این عزیزان بله درمان دارویی وجود داره که دارو داده باشه که این علامشون تسکین پیدا بکنه و اون دردها و گزششون کمتر بشه. در مورد دیابت و کرونا، وقتی فرد دیابتی مبتلا به کرونا میشه چیکار بکنه؟ اگه بیماریش خفیف و متوسط باشه باید نیاز بستر در بیمارستان نداشته باشه، این عزیزان میگیم که داروهاتون رو در منزل استفاده بکنین، تبتون رو کنترل بکنین، فشار خوناتون رو کنترل بکنین، مایعات خیلی خوب استفاده بکنن، چون این مشکلی که داریم اشتهاشون کم میشه، مایعات خوب استفاده نمیکنن. با مشوره پزشکشون یه سری از داروها ممکنه در اون زمان که دچار کم آبی و کم اشتهایی میشن شاید نیاز بشه بعضی از داروهاشون به طور موقت تغییر بکنه. خب قندهاشون رو میگیم به طور مرتب جدول قندشون رو پر کنن، 4-6 بار در روز داشته باشن، حتما با پزشکشون حالا یا مرکزشون به طور آنلاین اگه براشون مقدور در ارتباط باشن، اگه نه یک فرد سالم جوان خانواده میتونه بره، اگه نه باز خودش مراجعه کنه به پزشکش در شرایط کامل رعایت بهداشت مراجعه کنه و معاینه بشه. در واقع با توجه به اون هم بیماری زمینش کنترل میشه، با جدول قندش، داروهاشون تنظیم دوز میشه، ولی هیچ کدوم از داروهاشون رو سرخود قطع نکنن، چون افزایش قند که پیدا بکنن در زمان عفونت مثل سایر افراد، ولی دیابتیامون بیشتر، سیستم دفاعی مختل میشه. اگه در کنار این مختل شدن سیستم دفاعی قند هم بالا بره، اختلال سیستم دفاعیمون بیشتر میشه و بیماری شدیدتر میشه و کنترلش خیلی سخت‌تر میشه.
بله.
این عزیزانی که توی منزل هستن. در مورد عزیزانی که حالا بیماریشون شدیدتر هست، نیاز بستری در بیمارستان دارن، اغلب اینها
اصخایی میکنم واقعا ببخشید واسه کلمتون، چون میخوام راجع به کرونا یه بخش بشم، یه ارتباط تلفنی داریم، این بخش رو چون مهمم هست نگه داریم اگه موافق باشین، بعد از ارتباط من با شما بحث رو ادامه میدم. خیلی ممنون خانم دکتر عرفانی فر، متشکرم.
کرونای دلتا یا کرونای هندی چه نوع کرونایی است؟ مبتلایان به این نوع جهش یافته کرونا شدت علائم بیشتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ و میر هم میزان مرگ و میر بیشتری دارد. علائم کرونای دلتا با آبریزش بینی، تب و گلودرد آغاز می شود و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. حتی افرادی که واکسن زدند نیز در معرض این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند. بنابراین باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.
هرچند ویروس کرونا در کمین و خطرناک است، اما جلوگیری از شیوع آن سخت و غیر ممکن نیست.
بعد از شنیدن این مطلب در رابطه با وضعیت کرونا گفتگو خواهم داشت به اتفاق دکتر محمد رضا دهقانی که آقای دکتر معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد هستند. دکتر دهقانی سلام، روز شما بخیر باشه. بفرمایید در مورد وضعیت یزد و اینکه ما خبرهایی داشتیم که تعطیل شده بعضی از مراکز یزد، درسته آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوب برنامه. عرضم به حضورتون که وضعیت کرونای استان به غیر از 3 شهرستان های ما که نارنجی هست، بقیه استان قرمز هستند و سیر روند ابتلا و همچنین روند بستری ها رو به افزایش هست و شیب در سعودی تندی هم داره و این خب از مشخصه های در حقیقت کرونای جهش یافته به نظر میرسه دلتا باشه، که یزدم سوشه غالبش به نظر سوشه غالب کرونای دلتا هست. مراکز یزد خیر، اگر منظورتون اصناف و در حقیقت ارزم به حضورتون که ادارات و از این لحاظ هست، نه، محدودیت های ایجاد شده ولی تعطیلی رو هنوز اعمال نکردند و اصناف هنوز مشغول به فعالیت هستند. ساعت کارشون کمتر شده، ساعت قرار هست که انشاءالله قرار که نباید اجرا بکنن ساعت 8:30 شب و در حقیقت تعطیلی رو داشته باشیم، ولی خب گاهن به خاطر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی که متاسفانه الان هم کاهش پیدا کرده، اصناف در حقیقت به نوعی خسته شدن و رعایت نمی کنن. نه، ما تعطیلی رو نداریم ولی کاهش ساعت کاری ادارات رو در حقیقت به ساعت 12 بر اساس ستاد استانی کرونا تصدیق کردن. بعد
بله،
و فقط ادارات در حقیقت ساعت کارشون کمتر شده.
خب آقای دکتر، در مورد وضعیت واکسیناسیون هم بفرمایید. الان دوز دوم افراد بالای 70 سال انجام شده، بالای 65 سال شروع کردید یا هنوز؟ خیر، شروع نکردید.
به حضورتون که ما تقریبا جز استانهایی هستیم که میانگین خیلی خوبی برای تزریق دوز دوم بالای 70 سال رو داریم. بالای 70% تقریبا 75% افراد بالای 70 سالمون رو واکسینه کردیم و در حقیقت در گروه های مختلف، هم گروه سنی و هم گروه های خاص، از بیماری های خاص روند مطلوبی داشته بر اساس واکسنی که تحویل شده. ما چیزی حدود نزدیک به 110 هزار دوز واکسن تا پاس قبلی تحویل گرفته بودیم و مجموعاً چیزی نزدیک به 70 هزار نفر از جمعیت استان رو در حقیقت هر دو دوز رو 70 خورده هزار نفر هر دو دوز رو دریافت کردن. ارزم به حضورتون که 65 سال به بالا رو انشاءالله اگر که به حول و قوه خدا واکسنش رو دریافت کردیم از فردا اعلام خواهد شد، بر اساس نوبت بندی 65 به بالا رو شروع خواهیم کرد در استان و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. بنا رو داریم از هفته بنده انشاءالله 60 سال به بالا رو هم بر اساس اون اولویت بندی و نوبت بندی که قرار هست انجام بشه در استان شروع بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار سپاسگزار دکتر محمدرضا دهخانی، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه پزشکی یزد. شبتون بخیر روزتون بخیر آقای دکتر. خیلی ممنون.
ممنون و متشکرم. روز شما هم بخیر.
تب، آبریزش بینی، مشکلات گوارشی و درگیری ریوی از ویژگی‌های بارز دلتای هندی است. نسبت درگیری ریوی و انتقال در دلتای هندی تا 60% بیشتر از کرونای چینی و انگلیسی است.
دلتای هندی را جدی بگیرید.
خب بعد از شنیدن این گفتگو با آقای دکتر محمدرضا دهخانی از دانشگاه پزشکی یزد، گفتگو رو ادامه میدیم به اتفاق دکتر اعظم دهخانی فر در افانی فر. شما گفتم خب دکتر
دهخانی فر.
خب امروز من دیگه خیلی گرما تاثیر گرما و بی برق و همه چی با هم تاثیر گذاشت. خب دکتر اعظم افانی فر از دانشگاه پزشکی شهید بهشتی که عضو هیئت علمی هستن، فقط تخصص بیماری غدد هستن. ساعتم 15:42 دقیقه است. امروز هم دوشنبه است، 14 تیر ما داریم صحبت میکنیم. خب دکتر گفتیم که شما صحبت کردیم کسانی که بیماریشون خفیف و متوسط تو خونن و اگه کرونا گرفتن چیکار کنن. حالا فرض کنیم که این بیماری پیشرفته تر بود یا فرد بدحال تر بود، مبتلا به دیابت و وارد بیمارستان شده، بعدش باید چیکار کنم برای داروی قندشون؟
بله، عزیزانی که حالا بیماری شدید دارن و نیاز بستری در بیمارستان دارن، یا بیماران دیابتی نوع یکمون که قندهاشون بالای 250 بره که تانای ادرارشون مثبت میشه چون شانس اسیدی شدن خونشون میره بالا، این افرادن باز نیاز به مراجعه بیمارستان دارن و شاید نیاز بستری شدن داشته باشن. وقتی بستری میشن، اگه بیماری که انسولین دریافت پیدا میکرده که روی انسولین باقی میمونه، دوز انسولینش ممکنه که تغییر بکنه، حالا با توجه به قندهای اون موقعش و میزان بیماریش و کارکرد کلیش دوز انسولین تغییر میکنه. عزیزانی که درمان خوراکی بودن، اکثریت میتونن بگن تقریبا شو گفت همشون داروهای خوراکیشون قطع میشه و درمان انسولین میرن، چون بالاخره هم خود بیماری کرونا که آسیب سلولای پانکراس یا لوزالمعده رو میده باعث میشه قند بدتر بشه، هم بالاخره تبی که دارن قندشون بالاتر میره. داروهایی که برای درمان کرونا استفاده میشه که خیلی از مواقع بیمارها درمانهای استروئید یا گلوکورتیکوئید یا کورتون اصطلاحا تو جامعه گفته میشه داده میشه، قندهاشون رو بالا میبره و اینا دست به دست هم میدن که ما بیماران رو درمان انسولین بذاریم. این عزیزان توی بیمارستان درمان انسولین رو دریافت میکنن، قندهاشون کنترل میشه، چون خیلی مورد مهمی هستش که قندها کنترل بشه، چرا اگه قند کنترل نباشه شانس اضافه شدن سایر عفونت‌های زمینه‌ای وجود داره که روی بیماری سوار بشه. به خاطر باید قندها کنترل بشه. بهترین چیزی که قندهای ما رو کنترل میکنه انسولینه. چرا؟ چون داروهای خوراکی اولا که بالاخره طول اثرشون طولانی‌تره، دفع کلیوی یدشون دارن، بالاخره تو اون شرایط ممکنه تهوع استفراغ بی‌اشتهایی بشه، اصلا نتونن بخورن، ولی انسولین تزریقی ما خیلی راحت‌تر کنترلش رو دستمونه و میتونیم با تزریق چند نوبته در روز قندهای نزدان رو کنترل بکنیم. حالا در زمانی که اینا بهبود پیدا کردن بخوان برن به منزل، اون موقع طبق نظر پزشک تصمیم گیری میشه. ممکنه که اینقدر همه چی ایدئال باشه که ما اینا رو برگردونیم رژیم قبلی خوراکیشون، ممکنه که نه، ما اینها رو بگیم که فعلا با انسولین ترخیص میشین، 2 تا 3 ماه بعد از ترخیصتون قندها رو چک میکنن، حالا اون ویزیت های با پزشک مربوطشون انجام میدن، اگه دیدیم که میشه و قندها داره به سمت بهتر شدن پیشرفت میکنه، شاید برگردن رو درمان خوراکی قبلیشون و شاید که روی انسولین تا مدت ها بمونن. یعنی پیش بینی نمیشه کرد که الان، ولی نگران نباشن، مهم اینه که ما زمان حاضر، یعنی زمان حال حاضرمون رو کنترل کنیم، بیماریمون خوب بشه. حالا انسولین یا قرص فرقی نمیکنه، در سیر زمان کنترل میشه و این استرس و استراب خودشون داده نشه، چون خیلی از بیمارا نگرانن، میگن من انسولین اصلا حاضر نیستم، خیلی استرس به خودشون وارد میکنن و پرستار درگیر میشن که من چرا باید انسولین بزنم، من انسولین شدم دیگه نمیتونم برگردم رو قرص. نه، به هیچ عنوان. اگه لوزالمعده شما درست کار کنه، شما برنامه رژیم غذایی فعالتون درست باشه، قندها اوکی باشه و اگه امکانش باشه چرا که نه، میتونید برگردین رو قرص هایی که قبلا مصرف میکردین.
خب 912-115 گفته من آقای 76 ساله هستم، مبتلا به دیابت، نوبت اول واکسن کرونا رو 1.5 ماه قبل زدم، از 15 روز پیش به خاطر ارتباط با بیماری کرونا تست من مثبت شد، حالا یعنی کرونا گرفتن، علامتی ندارم، نوبت دوم واکسن رو کی میتونم بزنم؟
ببین معمولا ما میگیم 6 هفته بعد از ابتلا میتونن واکسن بزنن، ولی بستگی داره که چه نوع واکسنی دریافت کرده. بهتره که تو این فاصله و پزشک مربوطه خودشون یا پزشک خودشون بعد سینوفارم بوده مشورت بکنه. معمولا نیازی نیست دوز اول تکرار بشه اصولا، ولی 6 هفته بعد از بهبود بیماریشون میتونن برن نوبت دوم رو تزریق بکنن.
بسیار خب، پس این هم در مورد این افراد. میدونم شما صحبت کردین، اما چون این خیلی داره تکرار میشه و پرسیدن، خانم مهناز 50 ساله گفته که در مورد مصرف برنج و اینا که میگن باعث دیابت میشه، میگن خود تدیگه خود برنجم نباید بخوریم اینا، شما صحبت کنید فقط در حد 30 ثانیه برای اینکه یه جمع‌بندی بشه. خانم دکتر بفرمایید که اینا رو چقدر میتونن استفاده کنن.
نگفتیم که مصرف نکنن، گفتیم آه. هر فردی با توجه به وزنش و قدش و شاخص توده بدنش که محاسبه میشه، میزان فعالیت در روزش و تعیین کالری مصرفی روزانش که اون حالا همکار تغذیه تو این زمینه خیلی میتونه کمکشون بکنه، میتونه براشون تعیین کنه که چند قاشق برنج و چند کف دست نون رو در طول روز مصرف بکنن. مصرف ایدئال هستش که من اگه افزایش وزن دارم بتونم وزنم رو کم کنم، اگه وزنم ایدئال هست جوری غذا بخورم که افزایش وزن پیدا نکنم. یعنی محاسبه کالری مهمه دیگه. حالا چند قاشق فرق میکنه، یه فردی قدش 190 وزنش 60 کیلو خب فرق میکنه با اون که قدش 150 وزنش 90 کیلو، اینو شاخص توده بدنی متفاوت دارن، این چاق محسوب میشه، اون ممکنه کاهش وزن محسوب میشه، قطعا میزان توصیه که به این فرد میشه متفاوت هستش. اینجا همکار تغذیه خیلی خوب و کامل میتونن راهنماییشون کنن که تو هر وعده چقدر این کربوهیدراتو مصرف کنه.
خب خانم دکتر عرفانی فرد، حالا راجع به کسایی صحبت کردیم که لازم انسولین استفاده کنن، بعضی لازم نیست ولی میرن انسولین استفاده کنن، مثلا کسایی که بدنسازی کار میکنن، اینا انسولین رو تزریق میکنن، حالا به دلایل برای میگن انسولین که تو بدن ما هست، حالا ما هم یه انسولین داریم تزریق میکنیم، یا حالا دلایل دیگه که وجود داره، این چقدر میتونه برای ما خطرناک باشه؟ اصلا خطرناکه؟
قطعا خطرناکه، حتی ما داریم میگیم مکمل ها زیادی مصرف کردنشون خطرناکه، چه برسه به داروها. ببین یه سری بالاخره داروها، یکی از مشکلاتی با این قضیه داریم تو قضیه بدنسازی، مصرف سرخود انسولین، مصرف سرخود هورمون های رشد، مصرف سرخود هورمون های تستوسترون،
بله.
مصرف سرخود گلوکورتیکوئید هاست. به خاطر چی؟ به خاطر که مثلا میخوان عضله بیارن، پشت بازو بیارن، این کاملا اشتباهه. خب در واقع انسولین بله یه هورمون آنابولیزانه، اینا میخوان یه مقدار افزایش وزن پیدا کنن، میان انسولین میزنن، بعد به تبع اون دچار یه افت قند میشن، یک عالمه پروتئین و حالا کالری کربوهیدرات مصرف میکنن که افزایش وزن پیدا کنن، از اون فاکتور آنابولیزان انسولین هم استفاده کنن که یه مقدار تقویت عضلات بازو داده بشه. شما تصور کنین یک بار این بیمار حالا زمینه مثلا تشنج داشته باشه، قند یا اون کربوهیدرات به موقع به دادش نرسه، چه اتفاقی میفته؟ یه افت قند، تشنج، سقوط، ضربه به سر، کما. خب به راحتی یک سن تمام زندگیش از دست میده، به خاطر اینکه خواسته مثلا حالا یه مقدار اون از اون فاکتور آنابولیزم استفاده کنه. هر چیزی که به عنوان دارو باشه بالاخره یه سری عوارض خاص خودش داره. ما در بیماران استفاده میکنیم، هیچ دارویی بدون عارضه نیست. میگیم که در هر بیماری ما در نظر میگیم سودش چقدره، ضررش چقدره. وقتی سود اون درمان به ضررش میچربه، درمان رو شروع میکنیم. پس سرخود مصرف کردن اون سود که نداره، پر از ضرر هستش و خودشو در معرض یک سری آسیب ها قرار میده که ممکنه هیچ وقت تو زندگیش جبران نشه.
خب یه چیز دیگه در فضای مجازی الان خیلی داره دست به دست میشه برای لاغری که در واقع حالا اسمه بله که خیلی خیلی داره دست به دست میشه. ما استفاده کنیم لاغر بشیم، قدمونم میسوزه، اینطور میشه، اونطور میشه. میخوام دکتر اسمای خیلی مختلفی داره اینو میگم، ما اینو بزنیم 20 کیلو دفعه کم میشه. ما اینو میدونم این هیته کاری شما هست راجعه.
بله متاسفانه ما خیلی مراجعه داشتیم با اختلالات آنزیمای کبدی مراجعه کردن. یه سریش هم که الان اخیرا منتشر شد که ترکیبات آمفتامین تو این ترکیبات قرصا بود. آمفتامین داروی مخدره، همون شیشه. خب بله این واسه کاهش وزن میشه دیگه آمفتامین، ولی خب حواستون به اعتیاد قضیه هست. بعد داروهای گیاهی که اصلا ما نمیدونیم کجا تولید میشه. فقط یه سایت من فقط جعبهشو یکی از بیمارانم به من نشون داد.
بله
تحصیل کردم هست، حالا نمیدونست استفاده میکرد برای کاهش وزنش. فقط یه شماره واتساپ و تلگرام، حالا تولید اسپانیا هم هست به قول خودش رو جعبش، نه مشخصه چقدر از این دارو گیاهی وجود داره، چند گرم وجود داره، چه جوری تولید شده، همزمانش چیزایی وجود، کجا تو کارخونش کجاست، هیچ زمان ترکیبش چیه. هیچ وقت این داروها قابل ما یه سری داروها رو برای کاهش وزن داریم، FDA approved هستش، یعنی approved شده سیستم جهانی هستش که این داروها پزشک اگه صلاح بدونه این داروها رو به شما پیشنهاد میده و میتونین استفاده کنین. هر افزایش وزنی نیاز به درمان دارویی نداره، خیلی وقت با رژیم غذایی ورزش. اگه نیاز به درمان دارویی بود بهتره که از این با بشر پزشک از این درمانهای دارویی که تو داروخونه ها وجود داره دقیقاً تمام استانداردهاش رعایت شده، اون کد راهگیری وجود داره و چیزی هست که شما یک سرچ بزنین راحت نوشته که کجا تولید شده، تو کدوم وقتی حالا مقاله و اطلاعات پشتشه که این باعث کاهش وزن شده یا نشده. خیلی چند قلم دارو داره برای که کمک میکنه، ولی داروهای گیاهی متاسفانه حالا جدا از کاهش وزن، ما اخیرا یه مریض داشتیم، حالا شاید شنونده ما باشه خودش هم بشنوه، یه خانم جوان ورزشکار دیابتی نوعی که در درمان انسولین رو قطع کرد و رو درمان گیاهی برای کنترل قند و این بیمار رو با کما آوردن، یه خونریزی مغزیش کرد در زمینه خونش که اسیدی شد، قنداش خیلی رفته بالا، چون دیابت نوع 1 اصلا قطعا از دیابت نوع 1 اکتو اسیدوز دیابتی رو میدونن چیه، اسیدی شدن خونو، با یه خون اسیدی اومد، قندهای خیلی بالا، به دنبالش یه لخته توی عروق مغزی و خونریزی. حالا شانس آورد این خانم جوان 37 ساله بهبود پیدا کرد، مرخص شد. دقیقاً با همین سادگی، حالا با گزنه و قوقناق و نمیدونم چیزای گیاهی می‌خواست خودش رو کنترل کنه. ببینید داروهای گیاهی، ما طب گیاهی سنتی قدیمی همین وجود داشته دیگه، من اون نمیشم، ولی باید هر چیزی استانداردش، بالاخره زیادی مصرف کردن چیزی مثلا گزنه که میگن قندو میاره پایین، عوارض کبدی داره، همین گیاهی که دارن لوتوس دارن میگن، حالا گیاه هندی هستش که تو این داروهای لاغری داره استفاده میشه، زیادی استفاده کردنش و دوز غیر متعادل مصرف کردنش باعث آسیب کبدی و کلیوی میشه. یعنی اینجوری نیست که ما هر چیزی رو که خدمتتون بدم بگید بله آمفتامین هم توشون یه بوده و شیشه است، حالا شما حاضرین شیشه رو مصرف کنین لاغر بشین؟
نه
به هیچ عنوان دیگه، ولی چون نمیدونین چی توش هست متاسفانه استفاده میکنیم. میگم مثلا همین قضیه، یکی برای لاغره، یکی برای انسولین مصرف نکنین. هر چیزی ایدئالش و درمانهای گیاهی درمانهای مکمل و کمک کننده هستن، هیچ وقت جایگزین درمان اصلیتون نمیشن.
بسیار خب، اونم اگر میخواین استفاده کنید بعد به کسانی که متخصص طب ایرانی هستن، در واقع پزشکن و حالا اون تخصص
تنظیم شده، کنترل شده، کجا تهیه شده. یعنی واتساپ و تلگرام که هر کسی یه خط تلفن داره میتونه تولید کنه دیگه، هیچ کاری برچسبم از بقیه‌اش.
دقیقاً. خب یه بخش بشویم گفتگو رو ادامه بدیم به اتفاق خانم دکتر عرفانی فر.
درست یا غلط؟ سلام، امروز میخوایم در مورد باورهای گرمازدگی که در بین مردم رایجه با شما صحبت بکنیم و ما امروز و این باور رو بررسی میکنیم. در موقع گرمازدگی نوشیدن هر گونه مایعات میتواند کمک کننده باشد و ما پاسخ آقای دکتر غلامرضا معصومی.
یکی از اون باورها این هست که در موقع گرمازدگی هر نوع مایعی که قابل خوردن باشه به فرد گرمازده بدیم بهش کمک میکنه. خب باید بگیم که نه، اینجوری نیست، چرا که مایعاتی که شیرینی بالایی دارن یا مایعات الکلدار، اینها باعث افزایش ادرار شده و عملا باعث میشه که فرد مایع بیشتری رو از دست بده و گرمازدگی درش تشدید بشه.
درود بر شما، لطفاً باورهای مربوط به مسائل پزشکی و سلامت رو برای ما ارسال بکنید و ما هم هر روز به یک باور رسیدگی میکنیم و اون رو بررسی میکنیم.
خب 0-21-22-65-28-76 و صدای شما.
من سوال کنم آیا حبوبات، عدس، نخود، لوبیا، لپه اینا قند دارن؟
آیا مصرف حجم بالای قند ساده به طور ناگهانی به جزایر لانگرهانس یا همون جزایر پانکراس آسیب میزنه یا نه؟ سپاسگزارم.
ببخشید خواستم، حقیقت داره که میگن ماکارونی ها نباید بذاره دم بیاد، همطور تو آب باید بریزی و مصرف کنی، اگه دم بیاد قندش به شدت بالا میره. دومی که میگن نون رو نباید کلید کنی تو خورش یا آب گوشت یا این چیزا، این هم میگن اگر این کار کردی قندش به شدت بالا میره. این دو مورد خیلی ممنون میشم خانم دکتر جواب بدن، با تشکر.
میخواستم خدمت خانم دکترتون سلامی عرض کنم. بفرمایید که به ایشون من مشکل قند دارم، قند دیابت 2 البته با قرص، و میخوام برم اندوسکوپی کولونوسکوپی، آیا این قند رو قطع بکنم برم یا نه یا ادامه بدم؟ با تشکر.
منظور از قند 3 ماهه چی؟ یعنی 3 ماه یک بار باید قند رو چیز کنن، کنترل کنن. اینو دکتر توضیح بده. و ما که دیابت نداریم اشکال نداره مثلا بعد از غذا میوه بخوریم یا میان وعده نخوریم، مثلا بعد از صبحانه بذاریم تا نهار مثلا بخوریم، ببینم اشکالی برای قند خونی چیزا ما نداره.
من یه میتفورمین میخورم، میخواستم از خانم دکتر بپرسم برای کبد اشکال نداره؟ حدود 10 سالی که با همین قرص کنترل میکنم قندمو، متشکرم.
10 ساله هستم. آیا تست قند خانگی میتونه معتبر باشه؟ چگونه میتونیم از اعتبار اون مطمئن بشیم؟ ضمن اینکه در تشنگی علاقه شدید به خوردن آبی که شیرین باشه دارم یا شربت، آیا این میتونه باعث دیابت بشه؟ ممنون میشم از خانم دکتر سوال بفرمایید.
خب حجم تلفن‌ها خیلی زیاده، سوالات خیلی زیاد بود. من مجموع میکنم دیگه چون 3 دقیقه وقت داریم با خانم دکتر عرفانی پر صحبت. خانم دکتر مجموع حالا صحبت رو خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین در مورد رژیم غذایی که حالا همکار عزیزان پرسیدن، ببین هر چه برنجمون پخته تر و لهتر، نونمون خام تر بدون سبوس، قند بالاتر. ما ترجیحمون اینه که بالاخره وقتی آش و سوپ و چه می‌دونم حلیم و اینا می‌خواید استفاده کنین، ترجیحمون اینه که برنج و رشته نباشه، جو ترجیحه که باشه. نون اگه می‌خواید استفاده، نون جو نباشه، سنگک نبود، بربری نبود، نون لواش، که چون اینا سری قند می‌برن بالا، نونای سفید پخته نشده قند سری می‌برن بالا. همه چی قند داره، هیچ چیزی بدون قند، حتی لیمو ترش خب هم قند داره، از یک ترش مزه است. پس همه چی ما میگه متعادل استفاده بکنین به میزان نیازتون، زیاده روی در استفاده هیچ چیزی نداشته باشین. اون موقع مطمئن باشین میتونین که هم لذت ببرین از خوردنتون، هم قندتون بالا نره. دیگه سوال دیگه‌مون چی بود؟
خانم دکتر به صورت کلی قنده که تو خونه اندازه میگیرن و پرسن شما جواب دادی؟
جدول قند میخوان دستگاه، این برندهای مختلف دستگاه‌ها وجود داره. این دستگاه هر چند وقت یک بار نیاز به ستاپ دارن. خب حالا بگیم کدوم دستگاه بهتره، کدوم دستگاه بهتره؟ دستگاهی که تو بازار ایران وجود داره خب دستگاهی خوبی هستن، معتبر هستن، ولی بالاخره ممکنه که هر چند وقت اینا تنظیم کنترل خارج بشن، باید حتما به اون شرکت یعنی اون محلی که خریدار کردیم بریم بس تا به دستگاه رو تنظیم کنه، یا اگه شک میکنین در قندا رو داره اشتباه نشون میده، همزمان که روزی که میرین آزمایشگاه قند رو از طریق خون چک کنه، یک نمونه گلوکومتر هم همزمان قند خونتون رو چک کنین و مقایسه کنین که اینها بعد ببینین 20 تا 30 تا اختلاف باشه. اگه بیشتر از این باشه، یعنی دستگاه من ممکنه که از ستاپ خارج شده باشه، نیاز به ستاپ داشته باشه.
خب من سال آخر بپرسم در حد یک دقیقه، میخواستم برم اندوسکوپی و کولونوسکوپی، قرص قند رو قطع کنن یا نه؟
ببین در مورد اندوسکوپی چون ناشتایی 6 ساعت هست، میگیم داروهاتون رو استفاده کنین شب قبل، حتما قنداشون رو ترس ساعت چک کنن و در روزی که مراجعه میکنن پزشکشون بگن که من چه دارویی مصرف میکردم، چون افراد متفاوتن میدونین، مثلا یکی داروی یک مدل مثلا فقط متفورمین میخوره هیچ مشکلی نداره، شبم قرص متفورمینشو استفاده کنه، فردا هم بره اندوسکوپی با ناشتایی، ولی مثلا یه داروی مثل سولفین اوره مثل گلیکلازید استفاده میکنه، شاید نیاز بشه به تغییر دوز. پس اینو نمیشه کلیگویی بگم داروها رو بخور یا نخور، ولی اصولا میگیم که با پزشک مشورت میشه داروها مصرف میشه، شاید دوزشون نیاز به تعدیل شدن داشته باشه.
بسیار سپاسگزار خانم دکتر اعظم عرفانی فر، فوق تخصص بیماری های قدرت، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. ممنونم از شما خانم دکتر از حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم، روز همگی شما عزیزان بخیر. ممنون، تشکر از همه عوامل برنامه که این فرصت رو در اختیار ما دادن که بتونیم با عزیزان دیابتیمون در ارتباط باشیم.
همچنین ممنون از شما از حضورتون و روز همگی خوش.